سيدنا ونبينا محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در رابطه با كفاره قضاء ماه رمضان بود. اگر روزداری که قضای ماه رمضان را گرفته است روزه خود را عمدن باطل کند. گفتیم که اگر بعد از زوال باشد کفاره دارد. حالا بحث بر سر این بود که مقدار این کفاره چقدره. گفتیم که 4 قول وجود دارد، ولی از این 4 قول 2 قولش قوله، بله بر اساس روایاته، 2 قول دیگر مستندش معلوم نیست که از کجا در آمده. لذا ما همین 2 قول را بررسی میکنیم. خب قول اول قول مشهور بود که گفتیم حتی نزدیک به اجماع که میفرمودن که کفاره اش کفاره بله ترتیبیه. و اما قول دوم قول صدوقین، فرمودن کفاره اش کفاره ماه رمضانه. همون کفاره ای که ماه رمضان دارد قضاش هم همون کفاره را دارد. دلیل قول اول 2 روایت بود که با هم بررسی کردیم. دلیل قول دوم هم باز دوباره 2 روایت بود. روایت اولش را روز گذشته با هم بررسی کردیم. اسمش چی بود؟ موثقه زراره بود. الان وارد میشیم در روایت دوم که روایت حفص بن سوقه است. این هم روایت رو دیروز گفتیم 2 مقام دارد، تقریب الاستدلال اون رو هم براتون گفتیم. رسیدیم به مقام دوم نقد و بررسی. الان بحث امروز ما از اینجا نقد و بررسی روایات هم در 2 مرحله صورت میپذیرد. مرحله اول نقد و بررسی سند هست. سند این بله تقریب استدلال رو نگفتن؟ بسیار برمیگردیم، ما تو ذهنم بود که تقریب استدلال رو گفتیم. خب مقام اول، برمیگردیم به مقام اول تقریب الاستدلال. ملاحظه بفرمایید، استدلال به این روایت مثل همون روایت قبلی است، به این بیان که این روایت 2 بخش دارد، یکی سؤاله یکی جواب. بخش اول که سؤال مربوط به قضاء ماه رمضانه که عمدن افطار شده، که دقیقا مسئله ماست، یعنی سؤال سائل همان مسئله ما نحن فیه هست. بخش دوم هم که جواب امامه، جواب امام هم محل استشهادش اون کلمه مثله، فرمود علیه من الکفاره مثل ما علی الذی جامع فی شهر رمضان. گفتن اینجا مماثلت، کلمه مثل دلالت میکنن که کفاره قضاء رمضان با خود اداء رمضان، چون روزه ماه رمضان به صورت ادایی، با هم مماثلت و مشابهت دارد. پس بنابراین کفاره رمضان ثابت می شود. کلمه مثل دارد بر مماثلت میکنه دیگه، مماثلت قضا با ادا. قضاء رمضان همان کفاره ای را دارد که اداش داشت. خب بریم مقام دوم، نقد و بررسی. در مرحله اول نقد و بررسی سند. تمام اعاظمی که این روایت را بیان کردن فرمودن این روایت سندش ضعیف، وجه ضعفش هم ارسال مرسله است. سند را میخونم براتون، دقت کنید. و عن علی ابن ابراهیم، یعنی شیخ کلینی نقل میکند از استادش علی ابن ابراهیم. عن ابیه، پدر علی ابن ابراهیم، ابراهیم ابن هاشمه که هر دو از بزرگانند و اهل قم بودند. عن ابن ابی عمر که معروف است و دیگه مشخصه. ان حفص ابن سوقه. حفص ابن سوقه ایشان دو تام برادر داشت. حالا کلام نجاشی رو براتون میگم، این حفص ابن سوقه را نجاشی توصیف کرده به این کیفیت، فرموده حفص ابن سوقه لهو اخوان، این آقا دو تا برادر داشته، محمد و زیاد، یعنی محمد ابن سوقه، زیاد ابن سوقه، این آقای ما هم که حفص ابن سوقه. بعد فرموده کلهم ثقات، کلهم ثقات، هر سهشون ثقه هستن. فرموده است الا این که اون دو برادر روایتشون از امام صادق بیشتر است از این حفص. خب وقتی که نجاشی فرمود کلهم ثقات، یعنی سه برادر هر سه با هم از اصحاب امام صادقن، بعد فرموده کلهم ثقات، هر سه اینها ثقه هستن، پس این آقای حفص ابن سوقه هم میشود چی؟ بله میشود امامی و ثقه، بس ایشون هم که مشکلی نداره. تا اینجا خوبه. بعد حفص ابن سوقه میگه امن ذکره، از اون کسی که حفص او را گفته. خب کی بوده این من ذکره؟ نمیدانید. اینجا حدیث مرسل میشه. فرمودن فهذا الحدیث ضعیف، حضرت آیت الله المحکم فرموده ضعیفه، فرمودن ضعیفون بالارسال، حضرت آیت خویی فرمودن ضعیفه، ولیکن به نظر ما میشود سند این حدیث را درستش کرد، البته طبق یک مبنا، و اون مبنا این است که در حدیث ما در سلسله سند محمد ابن ابی عمیر وجود دارد. محمد ابن ابی عمیر از اصحاب اجماع، مبنای اصحاب اجماع خب در رجال معروفه، اصحاب اجماع یعنی کسانی که اگر سند روایت تا اونها صحیح باشه و اینها بعدن از هر کی نقل کرده باشن این روایت دیگه صحیح هست، یعنی به بعدش دیگه نگاه، همین که برسه به آقای ابن ابی عمیر کافیه. اصحاب اجماع اینه، معناش اینه، اجمعت الاصابتو علا تصحیح ما یصح عن هؤلاء. این عبارت عبارت کشیه، شیخ کشی که از رجالیین معتبره فرموده است که جماعت شیعه اجماع کرده اند که هر روایتی صحیح باشد تا این گروه 18 نفرن اصحاب اجماع، تا این گروه صحیح باشه از اون به بعد دیگه به اون روایت خللی در سندش ملاحظه، حالا مرسل باشه، از آدم ضعیفی نقل کرده باشن و الی غیر ذلک. خب اصحاب اجماع عزیزان دو تا مبنا توش هست، اکثر فقها قبول دارن اصحاب اجماع رو و قبول کردن این، ولیکن نظر دوم نظر مرموات لازم خوییه و بقیه. مرموات لازم خویی نظر قبول، اصلا این مبنا رو قبول ندارن، میفرمان اصحاب اجماع باقیش هیچ فرقی با هم ندارن. توجه فرمودید. حالا ما که قبول داریم اصحاب اجماع را، و حضرت آقای خویی اگر در این سند حدیث اشکال کنن، خب طبق مبناشون که درسته، چونشون اصحاب اجماع را قبول ندارن. ولیکن العجب من السید الحکیم اعلی الله مقامه، ایشون اصحاب اجماع را قبول داره، مرحوم حکیم اصحاب اجماع را قبول داره، خیلی جاها تو همین مستمسک وقتی سند ضعیفه میگه فلانی اصحاب اجماع در سند وجود داره اشکالی نداره، ولیکن با این که ایشون مبنا را قبول داره این روایت را فرموده ضعیفون بالارسال. عرض ما با آقای خویی نیست، چون بالاخره ایشون طبق مبناشون فرموده، ولی عرض ما با آقای حکیمه، حضرت عالی که این مبنا را پذیرفته اید، پس چرا این روایت را ضعیف میدانید؟ اگر مبنا را قبول داری که اصحاب اجماع درسته، خب اینجا الان آیه ابن ابی عمیر وجود داره، دیگه بعدش رو ولش کن، فقط به ابن ابی عمیر به سند صحیح برسه، بعد از ابن ابی عمیر معنای اصحاب اجماع همینه دیگه، یعنی به بعد شما دیگه نگاه نکنید. خب ما ابن ابی عمیر رو اینجا داریم، ایشون هم که اصحاب اجماع، پس دیگه چرا بگیم حالا میخواد مرسل باشه، توجه فرمودید، میخواد مسند باشه، میخواد امامی ثقه باشه، میخواد غیر امامی و غیر ثقه باشه. لازمه پذیرش اصحاب اجماع اون مبنا اینه که ما اینجا حب کنیم که هاده روایه، بله هاده روایه، بگید با من چی بگیم، چی بگیم، صحیح بگیم؟ بگیم موثقه؟ چی بگیم؟ معمولاً حالا اینم بگم، این اصطلاح هم بدانید، معمولاً این جوجه ها نمیگن روایت صحیحه، چون بالاخره این که ارسام داره، میگن معتبرتون، اعتبار داره که مشخص بشه که یه خللی تو روایت هست ولی میشه اون خلل را درستش کرد. در این گونه موارد مثلا اگه بخوان تعبیر کنن میگن معتبره حفص ابن سوقه، نمیگن صحیحه، میگن معتبره. چون وقتی میگیم صحیحه یعنی تمام رجالش مشخص، خب اینجا که الان این ارسال داره که مشکله، ولی مرسلیست که معتبره. در این گونه موارد که حدیث خللی دارد ولیکن اون خلل با یه وجهی میشود درست بشه، اینجا تعبیر به معتبره میکنن. اشتباه نشه با اون حدیثی که هیچ مشکلی نداره، نمیتونیم اینجا بگیم صحیحه ی حفص ابن سوقه، نه، اینجا بگیم معتبره ی حفص ابن سوقه. علا ای حال عزیزان من، این سند سند خوبی است و اشکالی که اعاظم فرموده ان، اگر مثل آقای خویی باشیم اون مبنای اون بزرگوار را قبول کردن، البته اشکال وارده، ولیکن اگر ما اصحاب اجماع را پذیرفته ایم، نمیتونیم دیگه بگیم این روایت ضعیفون، باید بگیم هذه الروایه معتبر است، این روایت معتبر است به خاطر وجود جناب آقای ابن ابی عمر در این سند. پس در مرحله اول سند این روایت اعتبار دارد. بریم مرحله دوم، مرحله دلالت. ولیکن در بخش دلالت، در بخش دلالت این روایت دقیقاً عزیزانم همون دو تا اشکالی که توی روایت موثقه زراره گفتیم، همون دو تا هم توجه فرمودید اینجا میان. اشکال اول که گفتیم قابل جوابه، اولین اشکال است که خب این روایت دلالت میکند بر لزوم کفاره در قضاء ماه رمضان اونجایی که مفطر مجامعت باشد، انزال المنی باشد، این مفطر رو فرموده کفاره داره. خب شاید مفطرهای دیگه این حکم نداشته باشه، این روایت عام نیست، همه مفطرات که نمیگه، این روایت خصوص انزال را میگه دیگه. رجل یلاعب اهله و جاریته فیسبقه الماء فینزل، انزال را داره میگه، انزال المنی را داره میگه، به واسطه این روزش باطل شده. خب این اکل شرب رو دیگه نمیگیره، اگه کسی با اکل شرب روزش رو باز کرد این روایت شامل حالش نمیشه. پس بگیم آه این روایت اخص از مدعا میشه. خب روایت قبلی جواب اینو دادیم، گفتیم درسته روایت موردش جماعه، موردش انزال الماه، اما متفاهم عرفی القاء خصوصیت. این روایت وقتی دست عرف بدی عرف میگه آقا فرقی بین مفترات نیست دیگه، جماع با غیر جماع فرق نمی کنه، و علا هازا اسمشو میذاریم القاء خصوصیت، جواب این اشکال. و اما بریم اشکال دومین اشکال که در روایت قبلی هم گفتیم. خب گفتیم که این روایت اشکال دوم که در دلالتش بود، گفتیم این روایت خلاف اجماعه. چرا؟ چون تفصیل بین قبل از زوال و بعد از زوال نداده، میگه مطلقا کفاره ماه رمضان رو باید بدی، یعنی چه قبل از زوال باشه. چه خب هیچ کس به این روایت عمل نکرده، این روایت اعراض شده ازش، از این روایت اعراض شده، و علی هذا الاساس دلالت این روایت قابل قبول نی. خب تلخص من جمیع ما ذکرنا، بحث را خلاصه کنیم، این که در مسئله مقدار کفاره دو تا قول بود، قول اول قول مشهوره بلکه نزدیک به اجماع، قول دوم هم قول چی بود؟ صدوقین بود دیگه، پدر و پسر. البته مرحوم آیت الله عظما خویی اعلی الله مقامه یه تحقیقی فرمودن، میفرمایند که این نسبتی هم که به صدوقین دادن ولی چندان قابل قبول نیست. عبارت صدوق و عبارت پدر صدوق دو پهلوه، یعنی هم با قول مشهور میتونه بسازه هم با این، چون هر دو تا روایت اینا نقل کردن، هم اون روایت رو نقل کردن هم این روایت رو نقل کردن. ولی نظر نداده صدوق در ملا یحضر، نظر نداده که این است یا اون است، فقط روایتش را آورده و وقتی اظهار نظر نکرده، خب میتوانیم بگیم اون اولیا را قبول داره، میتوانیم بگیم دومی را هم قبول داره. فعلا هازل اساس، حالا این که آیا این نسبت به صدوقین تام است یا تام نیست چندان برای ما خیلی مهم نیست. حالا ما خیلی توی این که این قول را حتما شیخ صدوق گفته یا نگفته به او خیلی اهمیتی نمیدهیم. دلیلشون مهمه، دلیلشون این دوتا روایته که حاصل اشکال بر این دوتا روایت چی شد؟ این دو روایت اصحاب ازش اعراض کردن و گفتین اعراض اصحاب روایت را از حجیت ساقط میکنن. خب اینم مسئله چندم شد. سوم، یادتون هست کجا هستیم یا از دستتون در رفته؟ در کفاره قضاء رمضان گفتیم چند تا مسئله داریم؟ 4 تا مسئله. 1، حکم تکلیفی. حکم آیا افطار قضاء ماه رمضان جایز است یا حرام است؟ اونجا قائل به تفصیل شدیم، گفتیم قبل از زوال جایزه، بعد از زوال چیه؟ جایزه، حرام. مسئله اول. مسئله دوم حکم وضعی بود، آیا کفاره بر ذمه او می آید یا نمی آید؟ گفتیم قبل از زوال نمی آید، بعد از زوال می آید. این مسئله دو. 3، مسئله سوم مقدار کفاره چقدره که الان دیگه تمامش کردیم، روشن شد مقدار کفاره چیه؟ اطعام 10 مساکین ان لم یقدر فصیام 3 ایام. آقایی که بعد از زوال روزه قضای ماه مبارک رمضانش را افطار کند بعد از زوال، این باید کفاره بدهد. در وهله اول 10 فقیر را اطعام کند، به هر کدام یک مد از طعام بدهد. در وهله دوم اگر نتونست، تمکن مالی نداره، باید 3 روز روزه بگیرد. این هم مسئله سوم که الان تمام شد، پرونده اش را بستیم. و اما مسئله چهارم، مسئله چهارم احتیاط استحبابی سید یزدی در این مسئله. مرحوم سید اعلی الله مقامه الشریف بعد از آنی که در این 3 مرحله هماهنگ، همینایی که گفتم فرماشات ایشون هم هست و نظرات جناب سیده، که ما در این مسئله کاملا با مرحوم سید همراه هستیم، اکثر محشین هم همراه هستن، در پایان این مسئله فرموده ولعهوتو اطعام 60 مسکینا. فرموده این احوتش هم استحبابی ها، چون فتوا را داد، کفاره قضای رمضان همون کفاره ترتیبیه که به صورت فتوا بیان فرمود. بعد میفرماد ولعهوتو اطعام 60 مسکینا. خب سروران عزیزم میدونید دیگه، طبق قاعده بله مرسومه بین فقها، احوتی که بعد از فتوا بشود احوت چیه؟ استحبابیه. خب احوت استحبابی تا اینجا که مشخص، کلام در این است که سید فرمود احوت اطعام 60 مسکینا. وجه این احتیاط استحبابی چیه؟ وجهش چیه؟ وجهش به خاطر این دوتا روایتی است که براتون خوندیم، موثقه زراره بفرمایید و معتبره حفص ابن سوقه. چون امام فرمود در اونجا که کفارش مثل کفاره ماه رمضانه و اطعام 60 مسکینا اینم جزء کفاره ماه رمضانه دیگه، و علی هذا الاساس، چون که البته این دوتا روایت گفتیم از نظر دلالت مشکل داره، ولی به عنوان احتیاط استحبابی اشکالی نداره که بهش عکس کنیم، چون روایت اگر ضعیف شد تکلیف وجوبی نمیاره، اما به عنوان احتیاط استحبابی اشکال نداره که انسان بگه مستحب، به حال شما این کارم بکنید که با اون روایت هم مخالفتی نشده باشه. فرمود ولعهوتو اطعام 60 مسکینا. مرحوم آیت الله ماگلپازانی اینجا یه حاشیه دارن، هیچ کس این حاشیه را نداره، ولی عجب حاشیه عالمانه ایشان زده. مرحوم آقای گلپازانی فرموده است، سید که فرمود ولعهوتو اطعام 60 مسکینا، ایشان یه حاشیه زده، او صوم شهرین متتابعین او اسق رقبه. حاشیه اینجوری زده، هیچ کس این حاشیه را نزده، هیچ کس از فقها اون عروه‌ای که بنده دارم 15 حاشیه، هیچ کدوم این حاشیه ندادن، فقط ایشون این حاشیه را زده. خب ببینید این حاشیه چقدر صحیحه. خب وجهش چیه؟ وجهش این است که جناب سید فرمود اطعام ستین هم سینن از کجا فرموده؟ همین دوتا روایت. در این دوتا روایت فرمود کفاره رمضان، نگفت اطعام ستین هم سینن. کفاره رمضان که مخیره دیگه، اطعام ستین صوم شهرن متضاد اطعام رقبه. کدوم روایت داشتیم که بگه اطعام ستین هم سینن؟ روایت نداریم که. چطور سید اینجا فرموده اطعام ستین هم سینن؟ گفتیم منشأ این احتیاط استحبابی همین دوتا روایته که به لحاظ دلالت ضعیف، حکم وجوبی نمیتونه ثابت کنه، ولی به عنوان احتیاط استحبابی مانعی نداره. ولی سوال از سید این است که این دوتا روایت توش کفاره رمضان ذکر شده بود، نه خصوصه اطعام ستین هم مسکینه. فرمود علیه من الکفاره مثل ما علی الذی جاء فی شهر رمضان، یعنی کفاره رمضان رو روایت فرموده. خب کفاره رمضان یکی بود یا سه تا بود؟ سه تا به نحو تأخیر بود. و حالا چطور سید در اینجا فرموده ول احوت و اطعام و ستین هم مسکینه؟ بفرم شیخ،
شما میگید که اطعام و ستین هم مسکینه مطابق با احتیاط اون رو مورد دیگرش، اگر اطعام و ستین هم مسکینه باشه به همه روایت عمل شده، ولی اگر
به کدوم؟ خب ببینید شما بهتر را که انجام بدید اون کمترم در ذهنشه دیگه، چه مشکلی داره؟ یعنی شما یه وقت میخوایید متباینه این را انجام بدید، میگید خب خلاف احتیاط، ولیکن یه وقت دارید صوم شهرن متداون که از اطعام ستین مسکین که بهتره که اتقرقه، یعنی تنافی نداره این با اون روایات. که تازه در اون روایات مگه صیام ثلاثت ایام نبود؟ فرمود یا این رو بده یا صیام ثلاثت ایام. خب اطعام ستین هم مسکینن با اون موافقه، صوم شهرین متطاون با اون سه روز موافقه.
اون مشهور ترتیب
جا
اون مشهور ترتیب بود، یعنی میگفتن ده تا مسکین رو اگر قادر نبودی.
خب دیگه ببینید، حالا صرف نظر از این کردیم دیگه، میگیم اون دوتا رو انجام بده، هر کدومش رو تونست انجام بده و مستحب اینه که اینم زمیمه بکنه. خب اون دوتای دیگرم الان نحوه تخییر زمیمه کنه دیگه، شش کالی داره. یعنی من محل استدلال ما این روایته، همین روایتی که مثل کفاره رمضانه، مثل کفاره رمضانه. خب اگر شما عرضم به حضور شما که کفاره رمضان را مناط قرار میدید، خب تو اون اتقر قبم هست، تو اون صوم شهرین متطابعین هم هست، چرا اونا رو نمیگیم؟ چرا فقط اطعام ستین هم اسکن رو بگیم؟ یعنی از اونها چرا فقط این انتخاب بکنیم؟
اطعام ستین هم اسکن فقط هم مطابق با هر روایت میشه.
کدوم؟
هم به اون اطعام ستین هم عمل شده چون در رتبه اول، هم به این روایت عمل شده. ولی اگه ما اطقرقه رو انجام دادیم،
استحبابی ها واجب اونو انجام دادیم، مستحبه که این کار انجام بدیم، نه که واجب رو ترک کردیم. ما به اون روایت عمل کردیم، نه که اون روایت کنار گذاشتیم. ما آمدیم 10 تا مسکین رو طعام دادیم، مستحبه، نه که اون انجام نده بیا این انجام بده که خلاف اون روایت بشه. من اونو انجام دادم، الاحوت و احوت استحبابیه، یعنی تکلیف واجبم را انجام دادم، حالا میخوام یه کار مستحب انجام بدم. هر ستا مخیره، هر ستاش مستحبه، یعنی در استحباب هر ستا مستحبه، نه اینکه ما میخوایم بگیم اون انجام نده بیا اینو بگید که با اون روایت مخالفت بشه. مخالفت نمیشه، چون من با اون روایت در وهله اول باید عمل کنم، و الا نوبت به احتیاط استحبابی نمیرسه که من تکلیف واجبم را قطعا باید انجام بدهم. اینو که انجام دادیم، حالا وقتی که اونو انجام دادیم احوت استحبابی، یعنی بعد اون تو انجام دادی اینم انجام بده. سید میگه اطعام ستین هم اسکین هم فقط مستحبه. این حاشیه میگه نه آقا جان، هر سه تا با هم مستحبه دیگه، واجب بدم که انجام دادی، حالا میخوایم بر مستحب انجام بدی، یکی از این سه تا رو انجام بده، برو اطعام رقبه بکن، اصلا اطعام ستین نکن، برو صوم شهرین متطابق انجام بده، برو اطعام ستین هم اسکین. ولی نه اینکه این میخواد جای واجب را بگیره، واجب که باید انجام بشه، و الا نوبت به مستحب نمیرسه. اگه احوت وجوبی میخواست بفرماید، خب حرف شما درست بود، احوت وجوبی باید با جمعی احتمالات جور در بیاد، ولی احوت استحبابیه، یعنی وظیفه واجبم مشخصه که چی باید انجام بدم و نمیتونم اونو ترک بکنم، اونو انجام دادم، حالا بعدش مستحب این کار را هم انجام. در هر حال به نظر ما این حاشیه‌ای که مرحوم آیت الله ماگل پایگانی زدن بسیار عالمانه است و خیلی خوبه. اگه قراره که به احتیاط استحبابی عمل بکنیم و مدرک ما این دوتا روایته، این دوتا روایت که همون کفاره رمضان است که به صورت تخییری خواهد بود. خب اینجا مسئله دوم را، یعنی مورد دوم از احکام کفاره تمام شد. ان شاء الله آماده میشیم جلسه آینده برای مورد سوم. مورد سوم از احکام کفاره، کفاره افطار عمدی صوم نذر معینه. اگر کسی یک روز خاصی را نذر کرده بود، مثلا دوشنبه چهارشنبه این هفته را من روزه بگیرم، روزه گرفت و در اثناء روز روزه خودش را چیکار کرد؟ بله، ابطال کرد. این کفاره دارد ندارد، به چه کیفیتی هست؟ باز اونجا هم همینطور چهار تا مسئله مثل همین رمضان داریم که باید با هم دیگه انشاءالله بررسی کنیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.